اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خب بحث ما دوستان در دائره حجیت خبر هست. چه خبری حجتون، چه خبری لیس به حجتن. اجمالا دانستیم خبر و مایی حجته، اما این خبر چیست که حجت شده باید از دو حیث مورد بررسی قرار بدیم، یکی از حیث راوی و صفاتی که دارد، یکی از حیث مروی. از حیث مروی اگر بخوایم نگاه بکنیم خودش باز دو زاویه میشه، خوب دقت بکنیم. یک، از حیث مستند خبر، این یک. دو، از حیث مضمون خبر، مفاد خبر، این هم دو. مستند این آنچه که راوی برای اخبار بدان تکیه می کند، چه مستند. شرطی که به این بعد قضیه برمی گرده این است که ان حسن باید باشه، نه ان حدسن، یعنی باید راوی مخبر ان حسن از امام بشنود یا فعلی رو در امام ببیند بعد روایت بکنه. یه فقیه که میگه حکم الله فلان است، این هم خبر از حکم شارع میده، اما چون ان حدسنه از محل بحث خارجه، ان اجتهادن هست از محل بحث خارج، حجیت اخبار ثقات شامل فتاوای فقها نمیشه. فقیه که نشنیده از امام معصوم که شنیده، نه، اجتهاد میکنه، حدس میزنه. بنابراین باید مستند خبر ان حسن، حس و حواس باشه. یه تذکر مهم بهتون بدم، تأکید میکنم باید مستند خبر نه جنس خبر. ممکن است کسی بگوید که آقا جنس خبر بنده حسیست، من خبر از حیات زید میدم، خب قابل حسه، این فایده نداره. ای بسا حسیات رو با حدس کسی کشف بکنه، او فایده نداره. باید بتواند با حس ادراک بکنه واقعه رو، بد خبره، ولو اینکه جنس واقعه چی باشه، ها، حسی باشه. رنگ خونه ایشون قرمزه، خب حسیه. اگه کسی بگه رنگ خانه ایشون قرمز است اما مستندش حدس باشه، فایده نداره. مهم مستنده، چیزهایی که مستنداتش قابل حس و شخص ان حسن، اینها رو ادراک میکنه. لذا امور قریبه به حس هم که آثارش از طریق حس قابل ادراکه در محل بحث داخل میشه، مثل عدالت. نمیشه عدالت رو با چشم دید، اما آثار عدالت میشه با چشم دید. حضور در نماز جماعت، پرهیز از غیبت و تهمت و دروغ، ظاهر و صلاح بودن، چهره مذهبی داشتن، اینها همه علائم چیه؟ عدالت. اینها قابل حسه. کسی اگر اینها رو با حس ادراک بکند کفایت میکنه. پس اگر بخوایم باز بکنیم، ببینید جنس خبر باید حسی یا قریب به حس باشه، یک. راوی و مخبر هم باید اینها رو ان حسن ادراک کرده باشه، دو. باید این دو در کنار هم باشند. حالا چرا حجیت خبر ثقه شامل حال اخبار ان حدسن نمی شود؟ چه اشکال داره فتاوای فقها ها رو هم شامل بشه؟ ببینید اگر بخواد فتاوای فقها ها رو شامل بشه، خبر مثلا شیخ طوسی از حرمت لحم ارنب هم مشمول حجیت اخبار ثقات بشه، باید این فتوا نسبت به سایر فقها هم حجت بشه. حجت که شد دیگه فقیه و غیر فقیه نداره. با باید بگیم آقا لحم الارنبه حرام، چرا؟ لخبر شیخ طوسی ان حرمته مثلا. اما خب میبینیم که اینجور نیست، یعنی فتوای یک فقیه نسبت به سایر فقها ها حجت نیست، چون بحث ما سر حجیت اصولی دیگه. حجیت اصولی فقط به کار کیا میاد؟ فقها میاد. ما اصلا کاری به عوام نداریم. همین خبر ثقه که میگیم حجت، نه واسه عوام. یه وقت نه یه عامی خبر ثقه بخونه طبقش عمل بکنه، نه، تو باید مرجع تقلیدت مراجعه کنی. حجیت خبر ثقه فقط مالی کیه؟ مال فقیه. اینجا هم همینه. فتاوای فقها ها وقتی میگیم حجت نیست، این نسبت به اصولیون و فقها ها حجت نیست. چرا؟ به دو علت. ببینید بعضی از الفاظی که در روایات و آیات پشتوانه حجیت خبر مثل آیه نبع مثلا مأخوذه، ادعا شده است که ظهور در خبر عن حسن داره، مثل نبع. میگن انجا اکن فاسقون به نبع، نبع ظهور دارد در اخبار عن حسن. حدس و اجتهاد رو نبع نمیگن. این یک. سیره اوغلا رو هم اگر شما سیره اوغلا و متشرعین رو اگر مورد توجه قرار بدید، اینها اخبار حسی ثقات رو میپذیرند، نسبت به اخبار حدسی ثقات تأمل دارند، چون احتمال خطا میدند. به تعبیر دیگه بین اوغلا یه قاعده هست بهش میگن اصالت و عدم الخطا. این بحث اضافه است، در قسمت نیومده ها، میخوام بحث بیشتر براتون جا بیفته. اصالت و عدم الخطا اصل این است که خطایی در میان اوغلا نباشد، منتها این اصالت و عدم الخطا فل حسیات، نه فل حدسیات. در حدسیات اصل عدم خطا میان اوغلا نیست. مثلا کسی به شما بگه من شنیدم، با گوش خودم شنیدم زید ابن ارقم اینو گفت، نمیگید که احتمالا اشتباه شنیدی، حواست نبوده چیز دیگه گفته. این معقول نیست. میگه شنیدم دیگه، من دیدم فلانی تصادف کرد، شاید خواب دیدی، با عنوان مزاح میشه گفت، اما از میان اوغلا اصلا این رو بیان نمی کنم. اما اگه بگه من حدس میزنم زید مرده باشه، بگیم به دلت بد راه نده، معقوله. حالا از کجا معلوم؟ شاید اشتباه کردی، هی اشتباهش رو هی خطاش رو به رخش میکشیم، چون احتمال خطا میدیم. میان اوغلا نسبت به حسیات یه اصالت و عدم الخطا وجود داره. لذا اخبار ثقاتی که با سیره اوغلا و متشرع ثابت میشود، به این معنا که میگیم اخبار ثقات مورد اعتماد و عمل اوغلا و متشرع است، اون اخباری است که ان حسنه، احتمال خطاش عرفاً ندیده گرفته میشود. از همین جا میخوام برگردم برم سراغ اون ادله و آیات و روایات حجیت خبر واحد. ببینید خود آیه نبع رو نگاه بکنید، سخن از فسق و عدالت داره. آیات دیگه، روایات دیگه هم تو همین مایه هاست، سخن از وساقت، یعنی ملکه صدق داره. داشته باشید این رو. راجع به یک خبر ما دو احتمال میتونیم بدیم که این دو احتمال اگر یه دونش ثابت بشه این خبر قابل اعتماد نیست. یک، احتمال بدیم که این راوی دروغ گفته باشه، دروغ، کذب. دو، احتمال بدیم که این راوی خطا کرده باشه. این هم دو، درست یا نه؟ احتمال دروغ یک، احتمال خطا دو. خیلی مرحوم شیخ در رسائل این بحثو داره، نکته قشنگی میگه، میگه این آیات و روایاتی که سخن از وساقت یعنی ملکه راستگویی، عدالت و فسق مثل آیه نبع اینها دارن، اینا میخوان بیان تعبدن احتمال کذب رو بردارن، احتمال کذب. چون ببخشید سوال بکنم، بین فاسق و عادل در احتمال کذب دروغ گفتن فرقه یا در احتمال خطا؟ در احتمال کذب، در احتمال خطا بین عادل و فاسق هیچ فرقی نیست. در احتمال کذب بین این دو فرقه. پس این آیات و این روایات میخوان بیان چی رو بردارن؟ احتمال کذب رو از خبر عدول و ثقات. بگن احتمال کذب راجع به اینها نده، لذا بیان خیلی سنگینه، یه الرد علیهم کالرد علینا، لا یجوز لاحد التشکیک فی ما یروی عن ثقاتنا. نمیخواد بگه ثقات ما معصومن خطا نمیکنن، میخواد بگه که حق این که نسبت دروغ به ثقات ما بدید نه، همچین حقی برای شما وجود نداره. خب میماند احتمال خطا. آیات و روایات گفتیم احتمال چی رو برمیداره؟ کسب. احتمال خطا رو چی میخواد برداره؟ سیره عقلا، اصالت و عدم الخطا، احتمال خطا رو از اخبار ثقات و عدول برمیداره. اون تو به چه شرط؟ احسن کن، به شرطی که ان حسن باشه نه ان حسن. این هم فرمایش شیخ در رسائله که احساس که هم گفتنش اینجا مفید هست. خب بفاقا این برمیگرده به مستند خبر، اما مضمون خبر هم یه شرط داره، مضمون نباید مخالف باشه با دلیل قطعی و صدور. حتی این خیلی بحث داره ها، این مخالفت چه مخالفتیست، تعارض مستقر یا غیر مستقر، این بحث های مفصلی داره که بذارید باشه. اجمالا بدانید مراد تعارض مستقره، تعارضی که قابل جمع عرفی نیست، بحثش در مباحث تعارض میاد انشاءالله. مخالف دلیل قطعی و صدور نباشد. چرا؟ روایات فراوانی داریم که می‌فرماید آنچه که در مقابل کتاب الله، آنچه که مخالف کتاب الله، زخرف، چرته، هرته، بیفایده است. براتون نمونه‌شو بخونم، در کتاب نداریم. کل حدیث از امام صادق، کل حدیث لا یوافق کتاب الله فهو زخرف. هر حدیثی که موافق کتاب الله نباشه زخرف. زخرف یعنی از بکنم چیزی که ظاهر داره اما باطن نداره، مزخرف به تعبیر دیگه، تعبیر فارسی بخوایم بیاریم مزخرفه، یعنی توهی از حقیقته. قیافش قال صادقه قال الباقر، اما واقعش قال شیطانه، چون مخالف کتابه. خب حالا میگم در حلقه ثالثه اشاره خواهد کرد شهید. اینجا مراد از کتاب دلیل قطعی و صدور است. قطعی و صدور، کتاب خصوصیتی که داره این است که قطع به صدورش از شارع مقدس داریم، به تواتر ثابت شده، آیات قرآن از طریق تواتر برای ما قطعی و صدور هست، قطع به صدور داریم. این شامل سنتی می شود که مثل آیات قرآن قطعی و صدوره. علتش هم برمیگرده به ادله ای که کتاب و سنت رو هم تراز قرار میده. اینی تار کنفیکم و سقلین یا سقلین، هر دو بچهش گفته شده، کتاب الله و اطرتی، تو بعضی از نسخ اهل سنت هست سنتی. در هر دو حالت اطرت و سنت شامل همون سنت مقصودی که ما الان میخواییم بحث بکنیم میشود. این همترازی کتاب و سنت باعث شده است که شهید صد تنقیح منات کنه، القاء خصوصیت بکنه. هرچند در روایات میگه کتاب الله، اما شامل سنت قطعیه هم بشود. این هم از این. پس این روایات نشان میدهد که خبر مخالف کتاب الله یا همون دلیل قطعی و صدور فاقد حجیته. موضوع این اخبار خاصه، موضوع ادله حجیت خبر عامه. موضوع ادله حجیت خبر، خبر ثقه رو در بر میگیره، درسته؟ فرض رو بر این میذاریم، موضوع حجیت خبر ثقات، خبر ثقه است مطلقات، چه مخالف باشه چه مخالف نباشه. این روایاتی که الان اشاره کردم میگه هر روایت مخالف کتاب الله زخرف است، موضوعش خبر ثقه مخالف کتاب الله. لذا موضوع اینها میشه خاص. تقیید میزند طبق قواعد جمع عرفی اون ادله حجیت خبر ثقات رو. نتیجه این میشود هر خبر ثقه حجتون، مگر اینکه چی باشه؟ مخالف دلیل قطعی و صدور باشه. سوالی هست؟ بخونیم. و اما به لحاظ ثانی، یعنی به لحاظ مروی، تا الان به لحاظ راوی بود، از این لحظه به لحاظ مروی، فیعتبر فی الحجیت امران، دو امر در حجیت معتبر است. یک، ان یکون الخبر حسیا لا حدسیا، به خطا نیفتید ها، نه اینکه جنسش حسی باشه مثل مرگ و حیات و رنگ و قد و اینها، نه، مستندش باید حس باشه. قشنگتر از این، این بود که می فرمود ان یکون الخبر ان حسن لا ان حدسن، مثل شیخ انصاری اینجور قید می زد، ولی حسیات رو می شود با حدس خبر داد. ول آخر ان لا یکون مخالفا لدلیل قطعی صدور من الشارع کل کتاب الکریم، این القاء خصوصیت کرده، یعنی کتاب الکریم قرآن رو مثال دانسته است، موضوعیت نداده. لا یکون مخالفا خبر از حیث مضمون با دلیل قطعی صدور. اما الاول، یعنی اما اینکه باید ان حسن باشه، فلعدم شمول ادله الحجیه، ادله حجیه شامل نمی شود اخبار حسی را. گفتم از خارج به تفصیل چرا شامل نمیشه، با باربندیش توضیح دادم. اما ثانی، ثانی کدوم رفقا؟ اینکه باید مخالف نباشه. فل ما دل من الروایات، به خاطر آن روایاتی است که دلالت میکند بر عدم حجیت خبر مخالف با کتاب کریم. گفتم مخالفت یعنی به نحو تعارض مستقر، بحثش رو خواهد کرد شهید صدر در مباحث تعارض. فانه، یعنی این ما دل من الروایات، یقید. چرا یقید؟ چون موضوعش خاصه، خبر مخالفه. یقید ادلت حجیت الخبر، تقیید میکند به غیر صورت مخالفت کتاب کریم. او ما کان به مثابته، آنچه که بماننده، بماننده چی رفقا؟ کتاب کریم است، از ادله شرعیه ای که قطعی است، صدورن و سندن. واف تفسیره، سند همون صدوره. کل حدیث لا یوافق کتاب الله فهو و زخرف، اینجوریه. یا حدیث دیگه از امام صادق هست، فرماید که خطب النبی به منا، نبی اکرم در منا خطبه ای خواندن، فقال، فرمودن ایها الناس ما جاءکم انی یوافق کتاب الله فانا قلتو، اگر از قول من چیزی خبری به دست شما رسید که موافق کتاب الله بود، من گفتم. و ما جاءکم یخالف کتاب الله فلم اقله، اون چه که مخالف کتاب الله باشه اگه به شما رسید، فلم اقله، پس من نگفتم. رسفن دارن از حجیت میندازن. اونم باز بحثه، بذارید باش، بحث دامنه داریست که اینجا موافقت با کتاب لازمه یا عدم مخالفت، خیلی فرق کنه. در مباحث باب تعارض حلقه ثالثه آمده، در حلقه ثانیه نمیدونم، یادم نیست. حتی قطعی و صدور حواستون جمع باشه، یک دلیل دو بعد داره، یک بعد صدوری، یک بعد دلالی. این قطعی و صدور که میگه مال بعد صدوری، دلیل شرعی که میگه خود دلیل شرعی، دلیل اشاره میکنه به بعد دلالی، شرعی اشاره میکنه به بعد صدوری، دلیل شرعی. این چیزی که اینجا قطعی فرض شده است مال سند و صدوره، کتاب الله قطعی و صدوره، اما قطعی و دلاله همیشه نیست، میتونه ظنی و دلاله باشه. حواس دوستان من باشه. این روایت دوم رو هم که خوندم توش یه عنایتی داشتم ها، هرچی که موافق کتاب الله بود انا قلتو، یعنی بنا رو بذارید که من گفتم حجیت میده، اون چه که مخالف است فلم اقله، من نگفتم، یعنی بنا رو بذارید که حجت نیست. حواستون باشه یه استفاده ریزی از این یه جایی شاید بکنم انشاءالله بر اهل دقت. خب دوستان یه قاعده هست لابد خیلی شنیدید، یعنی قاعده تو تسامح فی ادلت سنن، قاعده تو تسامح فی ادلت سنن. تسامح یعنی آسانگیری، درسته؟ این تسامح مقصود این است که اون دقت هایی که ما در ادله الزامیات داریم نباشه، اینکه حتما خبر ثقه باشد، مثلا با اون سختگیری های کذایی علم رجال رو به کار بنداز، تمام سلسله رواد باید یا ثقه باشن یا عادل، نه، تسامح به خرج بدیم، آسانگیری. قاعده تسامح در ادله، ادلم که مشخصه چیه، مراد از سنن اینجا مستحباته، مستحبات. خب حالا خواهیم گفت این تسامح، تسامح در سنده، اشارم کردم دیگه، اون ثقتون ها، اون سختگیری های سندی لازم نیست. قاعده تسامح در ادله سنت، ظاهر قضیه اینه ها، یعنی ظاهر قضیه تسامح سندی است در ادله مستحبات، اما برخی این قاعده رو حتی در دلالات هم بردن، تسامح دلالی رو هم من دیدم به کار انداختند، یعنی حتی ضعف‌های دلالی یک دلیل رو هم در باب مستحبات ندیده گرفتن. یه حدیثی رسماً داره صریحاً میگه هازا واجب، چون ضعیف و سنده از همین استفاده کردن برای اثبات استحباب. خب این هم باید ضعف سندش مورد تسامح قرار بگیره، هم باید دلالتش که صریحه در وجوبه ندید قرار بگیره، حمله بر استحباب باشه. بله؟ نه دورش. این سنن رو هم تسامح کردن، سنن رو نمیگن مستحبات، هرچند که ظاهرش مستحباته، شامل مکروهات هم میگیرن، غیر الزامیات به تعبیر عام. در احکام غیر الزامی خلاصش اینه، خیلی گیر سندی و صدوره ندید، مفادش اینه در مستحبات و مکروهات خیلی سخت نگیر. بذار این کتاب هایی که می نویسن در ردیف هلیت المتقین مثلا تو مایال، خود این کتاب رو نمیخوام به شخص اسم ببرم، مشابه همین ها، یه خیلی هاش پشتوانش روایات کاملا ضعیف و بی اساسی. بذار گاهی آقا تو همین کتاب های اینجوری توصیه هایی دیده میشه اصلا مضحک. والا بخواییم طبق همین ها ما مستحب سازی بکنیم خیلی کار ساده است، اما خب همچی قاعده هست، قاعدت و تسامح فی ادلت سنه. اگر خبر ثقه ای بود حجتون فل الزامیات، یعنی وجوب و حرمت، شروع بحث در قاعده تسامح ها، اگر خبر ثقه ای بود حجتون فل الزامیات، اگر خبر غیر ثقه ای بود و اماره ای بر صدقش بود، این هم باز حجتون فی الالزامیات علی مبنا. گفتیم مبانی مختلف اینجا هست، طبق یک مبنا میشه حجت. ما تا اینجا بحث نداریم. اگر اخبار غیر ثقات بود که مفادشون مستحبات بود، یا یه مقدار توسعه بدیم مفادشون غیر الزامیات بود، شامل چیا میشه؟ مکروهات. عده ای قائلند که این اخبار حجتند در اثبات استحباب یا کراهت. اگر امری بود خوب گوش بکنید، اگر امری بود غیر الزامی، نگاه به سند نمی کنید، بگیم حجت است در استحباب. اگر نهی بود غیر الزامی، بهش میگن نهی تنزیهی، حجت است در مکروهات. البته یه شرط هم گذاشتم، به شرط آنکه علم به بطلان این اخبار غیر ثقات نداشته باشه، علم به بطلان نداشته باشه. اینم گذاشتن یک کار به جای باریک نکشه، نگه مثلا کسی که گوشت میته بخورد فهو مستحب، خب که معلوم دروغه، که من قتل مثلا اخاه فهو فل جنه، کسی که دارش رو بکشیم تو بهشت، خب معلوم دروغه، اینا رو میذاریم کنار. خب پشتوانه این ادعا یک سری روایاتی است که میشه گفت در حد تواتر هست، حتی بعضی جای دعای تواتر شده، چون سلیقه ای تواتر ممکنه بعضی ها که آسان بگیرن بگن به حد تواتر رسیده، درش روایت های صحیح و ضعیف وجود داره، بهش میگن اخبار من بلغ، اصطلاحا اخبار من بلغ. این اخبار چی میگه؟ برای توی نمایش رو بخونم از امام صادق، عن صفوان عن ابی عبدالله، امام فرمایند که من بلغه شیء من الثواب علی شیء من الخیر، کسی که به گوشش چیزی از ثواب بر چیزی از خیر برسه، مثلا به این کسی که مشهد بره خداوند بهش 10,000 مثلا حورالعین در بهشت میده، فعمل به، پس این شخص عمل بکنه به این خبر، به این خیر، حالا این بهو بزنیم به خیر یا بزنیم به عمل و پیدا بکنیم، کان له اجر ذلک، همون اجر همون 10,000 حورالعین نصیبش میشه. و ان کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لم یقله، ولو این که نبی اکرم چنین چیزی نفرموده باشه، یعنی خبر دروغ باشه، لم یقله، ولو این که پیغمبر نفرموده باشه. بنابراین اخبار من بلغ، اخبار من بلغ گفتم تقریبا در حد تواتر هست، اگر متواتر نباشه دیگه نزدیکی های تواتر میسته. نکته ای که اینجا هست این است که این روایات نزد برخی دلالت میکنن بر حجیت کل خبر بالغ، هر خبری که به دست شخص برسد در باب مستحبات و مکروه، کل خبر بالغ سواء رواه و ثقه او ضعیف، چه میخواد ثقه روایت بکنه چه میخواد ضعیف روایت بکنه فرق میکنه، این روایات میگن حجت. خب چند خطی بخونیم تا وارد مفاد دقیق این اخبار بشیم. قاعدت و تسامح، پس تسامح شد، تسامح چی رفقا؟ سندی، تسامح در سند. قاعدت و تسامح فی ادلت سنن، سنن گفتیم یعنی چی؟ یا مستحبات یا مطلق غیر الزامیات. ذکرنا ان خبر غیر ثقه، خبر غیر ثقه، ان لم تکن هناک امارات علی صدقه، اگر اماراتی بر صدقش قائم نشده باشه، فهو لیس بحجه، این حجت نیست. ولیکن قد یستثنا من ذالک، یعنی از این عدم حجیت استثناء شده است، الاخبار، یعنی شاید زد به همون اخبار غیر ثقات، از بکنم غیر حجت میشه به اون هم زد، از این اخبار فاقد امارات صدقی که حجت نیست استثناء شده است، الاخبار الدالت علی المستحبات، اخباری که دلالت بر مستحبات میکنه یا دلالت میکنه بر مطلق اوامر و نواهی غیر الزامی، دلالت میکند بر هر گونه امر و نهی غیر الزامی. فیقال، پس گفته میشود به انها، حالا به چی بزنیم؟ این اخبار دال بر مستحبات یا بر مطلق فلان، حجتون فی اثبات الاستحباب اول کراهه، فقط تو این دو بعد ها، وجوب و حرمت نه، اونجا خبر ثقه میخواد. شرطش چیه؟ مالم یعلم به بطلان مفاد این اخبار، به شرط اینکه علم به بطلان مفاد این اخبار نداشته باشه. و یستند و فی ذالک، استناد می شود در آن، در چی رفقا؟ در این استثناء، ذالک بخوره به استثناء تو خط بالا، الا روایات فی هست صحیحت و غیرها، به روایاتی که بهش میگن اخبار من بلغ، برخی ادعای تواتر دارند که درش صحیحه است و غیر صحیحه، دلت این روایات الا ان من بلغه عن النبی ثواب على عمل، کسی که به گوش او از قول نبی اکرم ثوابی بر عملی برسد، فعمله، پس عمل بکند. آقای ناصر خاکی به چی بزنیم؟ عمل العمل، من سابقا خودم خاطرم هست عمل میزدم، من بلغه عن النبی ثواب على عمل، فعمل اون عمل را، انجام دهد اون عمل را، کان له مثل ذلک الثواب، مشابه خبر صفان از امام صادقه، کانل برای اون عامل مثل همون ثوابی که بالغ است رسیده است. و این کان النبی لم یقله، حواستون جمع باشه، ببینید اینجا میگه و این کان النبی لم یقله، یادتون هست تو روایتی که میخوندم قبلا گفتم اونی که موافق کتاب انا قلتو، اونی که مخالف کتاب انا لم اقله، یادتون هست؟ گفتم اون نشون میده که کجا حجت کجا حجت نیست. حالا داشته باشید گوشه ذهنتون، اینم داشته باشید، و این کان النبی لم یقله، ولو این که نبی نگفته باشه. خیلی خوب، نه من توقش که مستحبات بحث عمله، اون مکروهات رو از باب تنبیه منات و از باب القاء خصوصیت مشمول روایات من بلغ میگیرن، به دعوا ان هذه الروايات، به این ادعا که این روایات تجعل الحجیت لمطلق البلوغ، قرار میدهد حجیت را برای مطلق بلوغ، یعنی مطلق خبر بالغ در باب مستحبات، یعنی هر چیزی که برسد مطلق بلوغ خبر حجت است. فی موارد المستحبات، مستحبات همون سننه. و من اجل هازا یعبر ان ذالک، ان اون جعل حجیت، ضمیر ذالک خط بالا میخوره، جعل حجیت برای مطلق بلوغ در موارد مستحبات، یعبر ان بالتسامح فی ادله السنن، اسم این قاعده است. حالا دوستان من خوب عنایت بکنن، میخوایم کارشناسی بکنیم این اخبار منبلغ رو، ببینیم آیا واقعا اخبار منبلغ یه همچین قاعده دست ما میده، دائره حجیت رو توسعه میدهد؟ چون هنوز بحث ما در دائره چیه؟ حجیته. آیا دائره حجیت رو در باب مستحبات توسعه میدهد به گونه ای که اخبار غیر ثقاتی که امارات صدق برش وجود ندارد هم شامل بشه یا نه؟ ایشون میفرماید که وقتی در نگاه نخست در بد و نظر با اخبار منبلغ مواجه میشیم، یعنی بد و نظر نگاه اولیه، با چهار تا احتمال، با چهار تا فرضیه، با چهار تا وجه مواجه خواهیم شد. به تعبیر دیگر چهار احتمال، چهار وجه به ذهنمون خطور می‌کنه. این چهار وجه همه میخوان مفاد شناسی کنن، میخوان به شما بگن مفاد اخبار منبلغ چیه. یک، بگیم مفاد این اخبار جعل حجیت است برای مطلق بلوغ. مطلق بلوغ، این یک نظر. یعنی چی؟ جعل حجیت است برای هر خبری که بلغ الی المکلف، هر خبری که رسیده است به مکلف. بخوام خیلی شبیه روایات حرف بزنیم، جعل حجیت است برای مطلق بلوغ ثواب. این میشه خیلی تعبیر روایی. هر ثوابی که بلغ الی المکلف فهو حجه، میشه طبقش فتوا داد. خب این یک. پس احتمال اول مفاد اخبار منبلغ حجیت باشه، حجیت هر خبری که مکلف در باب مستحبات برسه. علت که همه میگیم مستحبات، چون در روایت داده که بلغ ثواب علی عمل، ثواب بر عمل مال چیه؟ مال مستحبات. این یک احتمال. آره، کاری ظاهرش این است که منظور یه فعلیست که ثواب برش رسیده. از ثانی، خوب دقت بکن، چند تا احتمال میخوایم بخونیم؟ ها؟ چهار. احتمال دوم این است که این اخبار در مقام جعل یک استحباب واقعی نفسی است. یا الله، جعل یک استحباب واقعی نفسی به عنوان یک حکم ثانوی بر طبق بلوغ. حالا توضیح میدم، بر طبق بلوغ. ببینید این اخبار میخواد بگه نزد خداوند یه چیزی مستحبه. چه چیزی مستحبه؟ همونجور که نافله صبح مستحبه، نوافل مستحبه، همونجور که تسبیحات اربعه، تسبیحات از زهرا مستحب، بعد از نماز قنوت در خود نماز مستحبه، به همون شکل یک مستحب دیگری رو هم میخواد این اخبار به ما معرفی کنه. چه مستحبی؟ میخواد بگه هر فعلی که، هر عملی که بلغ ثواب علیه، ثوابی برش رسیده، مستحب واقعا، واقعا مستحب. کل عمل بلغ ثواب علیه فهو، بفرمایید مستحب واقعا. این میشه یک عنوان ثانوی. حواستون جمع باشه، یک عنوان ثانوی. عنوان اولی فعل، مثلا فرض بگیرید به عنوان مثال انار خوردن صبح جمعه. به ما هو انار خوردن مستحب نیست، اما به ما هو، این عنوان ثانوی دارم درست میکنم، به ما هو عمل بلغ الثواب علیه مستحب واقعا. به این عنوان که ثواب برش رسیده میشه مستحب. پرت کردن سنگ از تو کوچه فی نفسه مستحبه ها؟ مکروهه؟ چجوری حکمش؟ شما سنگو پرت کنیم اون بر. اما به ما هوه مثلا ازالت المانع عن طریق المسلمین، به این عنوان که اینو ازاله مانع از راه مسلمینه، هموار کردن مسیر مسلمانان هست، وقتی این عنوان ثانوی بر پرتاب سنگ بار میشه میشه چی؟ ها؟ میشه مستحب. رفتن تو خیابون مشکلی داره فی نفسه؟ نه. اما همین رفتن در خیابون اگر اعانه ظالم محسوب بشه میشه سیاهی لشکر ظلمه، میشه مکروه یا حتی حرام. ببین عناوین ثانوی. پس شارع مقدس میخواد یک استحباب واقعی ثانوی رو برای شمای مکلف جعل بکنه طبق اخبار من بلغ. موضوع این استحباب واقعی چیه؟ کل عمل بلغ الثواب علیه، موضوعش اینه. حالا خیلی با این احتمالات ور میریم ها، اینقدر ور میریم تو مشتون بشه خمیر. فعلا گفته های اولیه ماست. خب دوستان من دقت بفرمایید، طبق احتمال اول مفاد اخبار من بلغ یک حکم وضعی شد، حجیت، حجیت خبری که بلغ فیه ثواب. طبق احتمال دوم مفاد اخبار بلغ حکم تکلیفی شد، استحباب، حکم تکلیفی، یک حکم تکلیفی واقعی. قبلی حجیت بود، حکم وضعی چی بود؟ ها؟ ظاهری بود. استحباب حکم تکلیفی، منتها از نوع چی مقصوده؟ واقعی. خب تفاوت ها یکی یکی آشکار میشه. احتمال سوم، احتمال سوم بگیم آقا اصلا این اخبار من بلغ متضمن هیچ اعمال مولویتی نیست، بلکه فقط ارشاد میکند به حکم عقل، به حسن احتیاط، ارشاد میکند به حکم عقل، به حسن احتیاط. عقل میگه الاحتیاط و حسن، نمیگه احتیاط حسنه. عقل میگه المحتاط و مستحق للثواب. اصلا عقل عرباست که عربی حرف میزنه. المحتاط و مستحق للثواب، کسی که محتاطه استحقاق چی داره؟ شما بگید. ثواب. این اخبار من بلغ چیز جدیدی نمیخواد بگه، میخواد بگه ایها الناس به ندای عقلتون گوش کنید، به حرف عقلتون گوش کنید، برید سراغ عمل به احتیاط. من نمیگه عقل الاحتیاط و حسن، احتیاط کنید چون عقلتون میگه حسن. مگه نمیگه عقلتون که محتاط مستحق ثوابه؟ خب ما همون داریم به شما میگیم. این از این. پس راه سوم این است که اینا رو حمله بر چی بکنیم؟ ارشاد. این هم راه سوم. راه چهارم، راه چهارم خوب دقت بکنیم، راه چهارم این است که مفاد این اخبار رو یک وعده مولوی بدانیم، یک وعده مولوی، یعنی جایزه، یه وعده، وعده‌ای که مولا میده. این که میگه مولا، وعده مولوی منظور میشه وعده اخروی، روز قیامت، وقتی است که مولا میخواد عقاب و ثواب بده. یک وعده مولوی است، یک جایزه است. برای چی؟ اینکه ترغیب کند شما رو به سمت اینکه اخبار رو اهمیت بدید، روایات رو مهم بشمارید. مثلا یا میخواد یک وعده مولوی بده برای اینکه شما به ندای عقلتون گوش کنید، احتیاط بکنید، دنبال ثوابی بروید که عقل به شما مژدهشو قبلا داده. این هم از این. خب ما از خارج 4 احتمال رو بیان کردیم، انشاءالله تفصیل این مبحث و تطبیقش مال کی؟ فردا انشاءالله. در مجموع این 4 احتمال مهمه، فعلا براتون یه جور بیان کردم که خیس بخوره. فردا انشاءالله تک به تک اینها رو براتون باز میکنیم، تفاوت اینها رو هم خواهیم گفت. اجمالا بدانید احتمال 1 و 2 متضمن جعل حکم، احتمال 3 و 4 متضمن جعل حکم نیست. احتمال 1 و 2 و 4 متضمن یک نوع مولویت از سوی شارع، در حالی که احتمال 3 هیچ گونه اعمال مولویتی از سوی شارع وجود ندارد. شارع در قامت یک مرشد، مرشد الی حکم العقل ظاهر شده است. و فرقای دیگه فردا انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله.